ساعت 5 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود، نگاهی خواهم داشت به تازه ترین خبرها همراه با شما و مروری بر گزارش های این بخش خبری. ایران تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم کرد. وزیر نیرو نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان ایران هشدار داد. و شمار قربانیان طوفان در جنوب آفریقا از مرز 700 تن گذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری درباره ایران آغاز می‌کنیم. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز یکشنبه تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را برای تمدید مأموریت گزارشگر ویژه برای ایران به مدت 1 سال محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه تعیین گزارشگر ویژه را ناموجه و نامشروع توصیف کرد و رفتار جاوید رحمان را مغایر با آیین‌نامه‌های مصوب خواند. این نهاد وابسته به قوه قضاییه با انتقاد گسترده از نحوه عملکرد گزارشگر ویژه در تهیه گزارش‌هایش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اقدامات او را شوی رسانه‌ای و قابل پیگرد قضایی عنوان کرد. در همین ارتباط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تمدید مأموریت جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به مدت 1 سال موافقت کرد. میخواییم نگاه دقیق تری داشته باشیم به این خبر و تا لحظاتی دیگر همراه بشیم با یک تحلیلگر و بیشتر بشنویم در این خصوص. حسن نایب هاشم همراه ما خواهند بود تا لحظاتی دیگر تا این خبر رو مرور کنیم و به جزئیات اون بپردازیم. همکارانم تلاش میکنن که آقای نایب هاشم رو مرتبط کنن با ما. آقای نایب هاشم در سوئیس به سر میبرند، اما تا ارتباط ما با آقای نایب هاشم برقرار بشه یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. همکارانم میگن که ارتباط با آقای نایب هاشم برقرار شد. آقای نایب هاشم بهتون سلام میکنم، شاد باشه، نوروزی میگم. همونطوری که در خبر هم شنیدید، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران واکنش نشون داده به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و این اقدام رو یک اقدام ناموجه و نامشروع توصیف کرده. پیش از هر چیز این سوال پیش میاد که چرا قوه قضاییه به این مسئله واکنش نشون داده و آیا این امر ارتباط داره صرفا با نحوه گزارش های آقای جاوید رحمان؟ چرا که در واکنشش اشاره میکنه به اینکه رفتار جاوید رحمان مغایر با آیین‌نامه های مصوبه.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شاد باشه نوروزی میگم به شما و شنوندگان برنامه شما. در این رویه‌ایه که رویه تازه‌ای در واقع نیست، این بیانیه با لحن و با ادبیات آقای محمد جواد لاریجانی نوشته شده، همون در واقع زنندگی و گستاخی که در بیانیه های هست در این یکی هم هست، تازه نیست. از اون ابتدا به هر حال با از زمانی که آقای احمد شهید گزارشگر ویژه بودن چنین برخوردهایی رو داشتن. ایشون او رو نادان خطاب میکردن، ناشی خطاب میکردن و در این یکی هم به هم چنین مطلبی هست. ایشون خودشون احاطه ندارن به مصوبات سازمان ملل، اون از تئاتر حقوق بشر سازمان ملل نام میبرن و همونجا یه خورده پایینتر در همین سایتی که دارن این تئاتر از اونجایی که خب اسرائیل رو محکوم کرده از اون تشکر میکنن. به هر حال خود ایشون از اونجایی که احاطه ندارن بنابراین ادبیاتشون هم این چنان زننده است.
آقای نایب هاشم، در این متنی که منتشر شده از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در خصوص عملکرد آقای جاوید رحمان صحبت شده و ایشون متهم شده که مانند یک هنرپیشه رسانه‌ای رفتار میکنن و گفتن که نباید ایشون از یک رسانه به رسانه دیگر بره و علیه کشوری که در موردش داره گزارش می‌نویسه به گفته ستاد حقوق بشر قوه قضاییه شوی سیاسی اجرا کنه و صرفاً باید در چارچوب کاری گزارش خودش رو به دفتر کمیسر عالی تقدیم کنه. آیا مسئولیت کسی که به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب میشه و چارچوبش مشخص شده؟
بله، خب به هر حال در شورای حقوق بشر در پنجمین اجلاسش که الان خب 35مین هست، یعنی سالها میگذره، چارچوب کاری گزارشگر ویژه مشخص شده، ولی خب آقای محمد جواد لاریجانی یا اعضای ستاد قوه قضاییه زحمت این رو به خودشون نمیدن که به سایت سازمان ملل و سایت شورای حقوق بشر مراجعه بکنن و سایت گزارشگرهای ویژه متعدد چه موضوعی چه کشوری رو ببینن و ببینن که اونجا امکان این هستش که مطبوعات تماس بگیرن و با گزارشگر ویژه مصاحبه داشته باشن. از اونجایی که خب آزادی بیان در ایران نیست، ایشون میخوان عدم آزادی بیان رو به تمام جهان تسری بدن و درکی که دارن در اولش که میگن جمهوری اسلامی ایران بزرگترین و پیشرفته ترین دموکراسی غرب آسیا و جهان میباشد، نشون میده که
جهان اسلام
نه جهان اسلام نه، نوشته جهان، نشون میده که
متنی که من دارم نوشته جهان اسلام،
حالا جهان اسلام، به هر حال حالا نشون میده خب درکی از دموکراسی ندارند. و خب این از سایت من از سایت در واقع ستاد قوه قضاییه دارم ملاحظه میکنم این مسئله رو. حالا جهان اسلام هم در جهان اسلام خیلی از کشورها هستن که کارنامه خیلی روشنتر و بهتری دارن، مثل تونس، سنگال و غیره.
در نکته بعدی اشاره شده به این که ایشون بدون چارچوب و متدولوژی شفاف اتهاماتی که به گفته یه ستاد حقوق بشر قوه قضاییه متوجه وضعیت حقوق بشر در ایران هست رو جمع‌آوری کرده. آیا اصلا آقای جاوید رحمان اجازه داشته دسترسی داشته باشه به اون اطلاعات، یا اجازه داشته که این اطلاعات رو در اختیارش بگذارن، یا حتی دیداری داشته باشه با کسانی که به نوعی مسئله حقوق بشر متوجه اونها میشه؟
آقای جاوید رحمان و هر گزارشگر ویژه این اجازه داره، این امکان داره که با تمام قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر ملاقات داشته باشه و اطلاع از اونا کسب بکنه، اطلاعات خودش رو جمع‌آوری میکنه، در اختیار جمهوری اسلامی میذاره یک ماه دو ماه قبل از اینکه منتشر بشه، تا اونها اگر ملاحظه روی اون دارن و اگر در واقع مطلبی دارن برخلاف اون ابراز بکنن، که معمولا جمهوری اسلامی این کار رو نمیکنه، حداکثرش یک گزارش سایه یا گزارش موازی برای اون مینویسه، همکاری به هیچ وجه نمیکنه با گزارشگر ویژه و همچنین با کمیسر عالی که اون در آخرین بندشون ادعا کرده که همکاری سازنده داره با کمیسر عالی و دفتر ایشون. و واقعیت اینه که 20 سال هستش که کمیسر عالی حقوق بشر باید از ایران دیدار بکنه و شرایط رو فراهم نکردن که این دیدار صورت بگیره.
در مواردی هم اشاره شده در این متنی که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه منتشر کرده به آنچه که اونها تروریست ها نام دادن یا مواردی این چنینی رو میشه دید. منظور کسانی که این بیانیه رو در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه کردن از تروریست ها چیه و حتی آقای جاوید رحمان رو متهم کردن به همدستی با اونها؟
خب در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات، خب کسی که شاهد نقض حقوق بشر باشه یا قربانی نقض حقوق بشر باشه میتونه اطلاعات خودش رو بده و خب سابقهش مطرح نیست و میتونه شاید اشارهش به مجاهدین خلق ایران باشه که اونها هم به هر حال صدمه دیدن تو این دوران و اگه مشاهده داشتن دادن، همکاری با اونها نداره، همونجوری که با جنایتکاران و تروریست های همراه با جمهوری اسلامی هم همکاری خاصی نداره، ولی کن اگر جنایتکاران و تروریست های جمهوری اسلامی هم شواهد رو داشته باشن بر نقض حقوق بشر در داخل کشور یا توسط دیگران، میتونن به گزارشگر ویژه ارائه بدن. گزارشگر ویژه کاملا به صورت ابجکتیو عینی تمام گزارش ها رو بررسی میکنه و گزارش خودش رو ارائه میده، اگر خلاف اون رو معتقد هستن کسانی قطعا میتونن ارائه بدن به گزارشگر ویژه. همواره گزارشگران ویژه از آقای احمد شهید، خانم اسم جهانگیر و جاوید رحمان تاکیدشون اینه که از ایران دیدار بکنن و اگر جمهوری اسلامی معتقد هستش که خلاف هست مطالب در گزارش، خب میتونن برن از نزدیک راستی آزمایی بکنن و این امکان رو در اختیار گزارشگران ویژه نمیده جمهوری اسلامی.
انتشار این واکنش و همچنین انتخاب مجدد آقای رحمان برای یک سال دیگه، تمدید این مأموریت چه تأثیری رو میگذاره در به هر حال وضعیت حقوق بشر در ایران؟
خب به هر حال اینجا در این گزارش از جمله گفته که چرا شما به ما پیشنهاد میدید، کار گزارشگر ویژه این هستش که گزارش بده، گفته نسخه مملکت داری برای ما ننویسید، ولی واقعیت اینه که باید پیشنهاد بده و اون و پیشنهادهایی که آقای جاوید رحمان میده بر مبنای تعهدات جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی تعهدات عدیده رو داره، معاهده های مختلفی رو تصویب کرده، مثل دو میثاق اصلی که البته خب زمان قبل از جمهوری اسلامی تصویب شده ولی موظف به اجرای اون هست، متعهد به اجرای اون هستش، و همچنین کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق معلولان و کنوانسیون منع تمام اشکال تبعیض نژادی موظف هستش که پیشنهادهای کمیته های مربوط به اونها رو اجرا بکنه، همچنین موظف هستش پیشنهادهای گزارشگر ویژه ایران و دیگر گزارشگرهای ویژه رو اجرا بکنه. وقتی که اجرا نکنه خب قطعا اینها گزارش میشه، تمام جهان میدونه که جمهوری اسلامی همکاری نمیکنه، و حالا هم که ما بررسی ادواری جهانی رو داریم قطعا در تأثیر خواهد گذاشت در پیشنهادهایی که کشورهای دیگه در این روند به جمهوری اسلامی خواهند داد، و خب خواهیم دید که در روندهای بعدی مثلا در مجمع عمومی سازمان ملل در اکتبر چگونه کشورها تصمیم خواهند گرفت نسبت به جمهوری اسلامی، چون سال به سال در واقع در مجمع عمومی تصویب میشه قطعنامه‌ای که موجب این هستش که دبیرکل دو تا گزارش بده به جهان، و در سازمان ملل هم با تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید تصویب میشه که باز دو گزارش ارائه بشه به این دو مجمع.
سپاسگزارم. حسن نایب هاشم بود، فعال حقوق بشر که از وین ما رو همراهی میکردن. من در ابتدای برنامه گفتم سوئیس که پوزش میخوام اصلاحش میکنم، از وین ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به تمدید مأموریت گزارشگر ویژه از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، و واکنشی که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به این خبر و به این تمدید مجدد نشون داده. همچنان با ما همراه هستید با این بخش خبری رادیو فردا. یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم در خصوص سیلی که در گلستان آمده. رضا اردکانیان وزیر نیرو روز یکشنبه نسبت به احتمال وقوع سیل در 10 استان ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای اردکانیان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، خراسان شمالی و رضوی، خوزستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، فارس و هرمزگان را استانهایی اعلام کرد که هشدار احتمال وقوع سیل دریافت کردند. همچنین سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از تشکیل ستاد بحران در 5 استان لرستان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام خبر داد. سازمان هواشناسی ایران هم بارش شدید باران در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری را برای بسیاری از مناطق این استان‌ها پیش بینی کرده است، و اما محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی هم میزان خسارات سیل در استان‌های مازندران و گلستان را حدود 1500 میلیارد تومان اعلام کرد.
برآورده اولیه که همکاران ما با همکاری ستاد حوادث استان در گلستان به عمل آوردن متجاوز 1000 میلیارد تومان خسارت توی استان، و در استان مازندران هم حدود 500 میلیارد تومان خسارت وارد شده.
سیل در استانهای گلستان، مازندران و خراسان شمالی تاکنون باعث جان باختن دست کم 11 تن شده و بسیاری از مناطق شهری و زمینهای زراعی در این استانها به زیر آب رفته است. در همین ارتباط تعدادی از پیامهای تلفنی هم ما داشتیم. شما هم اگر مشاهداتی دارید، اگر میخواهید که در این باره نظری بدید، حتما میتونید با ما تماس بگیرید. بشنویم تعدادی از پیامهای تلفنی رو.
وزیر کشور رژیم اسلامی میگن که استاندار منطقه سیل‌زده یک بیشتر از یک ماهه که به خاطر مسائل خانوادگیشون در مقرسی هست. ایران نفیز، اگه این اتفاق در هر جای دنیا که بیفته، هم استاندار، هم وزیر کشور، هم رئیس جمهور باید پاسخگو باشن و از کارشون برکرار میشن. به طور منصفانه باید خودشون استعفا بدن.
نظر یکی از شنوندگان بود در خصوص سیلی که به وقوع پیوسته در استان گلستان و همچنین در برخی از مناطق دیگر مثل خراسان شمالی. اگر شما هم مشاهداتی دارید، دوست دارید که مشاهدات خودتون رو در قالب صدا و تصویر با ما و دیگر شنوندگان و دیگر کاربران ما در میون بگذارید میتونید به @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام بسپارید.